بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در فصل سوم از باب سوم از سفر رابع که در مباحث نفسه، دو تا مطلب رو سلام علیکم از بعضی از طبیعیین، از بعضی از حکمای طبیعی نقل می‌فرمایند و نقدی هم دارن به سخن اینها در همین دو تا باب و دو مورد. یعنی خودشون تحقیقی دارن، بیان حق می‌فرماین، لذا نسبت به سخن این بعض از طبیعیین می‌فرماین که یشبه ان یکون ما قاله بعض الطبیعیین حقا، یعنی این سخنی که اینها در این دو باب در این دو مورد گفتن اینجوری نیست که خلاصه سخن تام و تمام و حقی باشه، قریب به حقه، چون آخه خود صدر المتعلهین در مورد سخن اینها در هر دو مسئله تحقیق دارند، بیان حق می‌فرمایند. حالا این دو تا مطلب چی هست؟ مطلب اولش راجع به این استش که این قوای چهارگانه، یعنی جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه، که خوادم قوه غازیه هستن، در بعضی از اعضا مثل معده و کبد مضاعفه، یعنی دو برابرن، دو چندانن. یعنی معده و کبد دو تا قوه جاذبه داره. عرض میکنم که دو تا قوه ماسکه داره، دو تا هاضمه داره، دو تا دافعه داره، معده و کبد، اما سایر اعضا یکی دارن از اینها. خب این مسئله اولا که یه سخنی بعض از طبیعیین در این مسئله دارن، در این باب دارن، در این مطلب دارن. مطلب دوم، مسئله دومم راجع به حقیقت قضاست. که حقیقت قضا چیه؟ قضا چیه؟ باز یه سخنی هم در این باب دارن که صدر المتعلهین نقل میکنن و باز تحقیقی دارن در همینجا خودشون. خب این دوتا مسئله. یک سخنی صدر المتعلهین، یه مطلبی راجع به مراتب هضم دارن که در پایان این فصل مطرح میکنن، گرچه در فصل بعدی مراتب هضم بیان میشه، اما در پایان همین فصل هم یک مطلبی راجع به مراتب هضم دارن. خب تیتری که الان و عنوانی که الان برای بحث این فصل سوم آوردن، تیترینه. ببینید فی ان هذه القوا فی بعض الاعضا مضاعفه. ایه مطلب اون مسئله اول و فی حقیقت الغذا، اینم مسئله دوم. حالا همینجا میگن و مراتب الهضم که مورد اشکال مرحوم حاجی هم هست در همون حاشیه آخر این فصل. خب این طبق این عنوان باید یه سخنی هم از بعض طبیعیین راجع به مراتب هضم باشه، و حال اون که اینجوری نیست. یه مطلبی خود صدر المتعلهین در پایان این فصل راجع به مراتب هضم هم دارن، وقت بحث خود مراتب هضم هم که در فصل بعدی میاد، در فصل چهارم. اما یه مطلبی در پایان این فصل خود صدر المتعلهین راجع به مراتب هضم هم میگن، و حال اون که طبق این عنوان باید بعض از طبیعیین مثلا راجع به مراتب هضم چیزی گفته باشن که به نظر صدر المتعلهین یشبه ان یکون ما قاله بعض الطبیعیین حقا، که اونی که بعض از طبیعیین در این ابواب، در این مسائل، در این مسائل مطرح کردن حق نیست، قریب به حق است، شبیه به حق است، چون صدر المتعلهین خودشون نقطه نظر دارن، خودشون تحقیق دارن در این زمینه ها. حالا یه حال مرحوم حاجی همونطور که در اون حاشیه آخر این فصل دارن میفرمایند که لکن الامر هین. خب حالا این خیلی مثلا حالا اشکال مهمی نیست که بخواد به صدر المتعلهین بشه در اینجا. خب پس الان ما باید منتظر چی باشیم؟ این که ببینیم بعض از حکمای طبیعی در مورد این که قوای چهارگانه خادم قاضیه در بعضی از اعضا مثل معده و کبد مضاعفن و دوچندانن و دو تا هستن چه گفتن، و بعدم باز صدر المتعلهین اینجا عرض کردم نقطه نظر دارن، تحقیق دارن، چون حرف اینها رو تمام نمیدونن، حق نمیدونن، نزدیک به حق میدونن. یکی هم بعد ببینیم که راجع به حقیقت قضا این بعض از حکمای طبیعی چه گفتن و باز صدر المتعلهین چه نقدی در اونجا دارن و چه تحقیقی در اونجا می فرماین. این دوتا مطلب. اما مطلب اول، ببینید این بعض حکمای طبیعی اینجوری فرمودن، اینجوری گفتن که در معده دو تا قوه جاذبه هست، دو تا قوه ماسکه هست، دو تا قوه هاضمه هست و دو تا قوه دافعه، در کبد هم همینجور، اما در سایر اعضا اینا فقط یکی هست. ببینید در معده دو تا قوه جاذبه هست، یه قوه جاذبه در معده هست که این جذب غذا میکنه به معده، یعنی از این حلق و مری جذب غذا میکنه به معده. برای چی؟ تا این که معده یک هضمی روی این غذا انجام بده، شیره معده ساخته بشه که اصطلاحاً بهش کیلوس میگن، که یک جوهری است شبیه آب کشک غلیظ، این ساخته بشه، بعد این عرض می‌کنم که بره به کبد در اونجا هم یه هضم دومی درش ساخته بشه، صورت بگیره، یه هضم دوم روش انجام بشه، تا اینکه کیموس خلط ساخته بشه، اخلاط اربعه از جمله دم ساخته بشه، بعد بره به عروق و رگها، هضم سوم روش صورت بگیره و نهایتاً بره به اعضا و هضم چهارم هم در خود اعضا صورت بگیره تا تبدیل بشه این غذا به عضو. پس یه قوه جاذبه در معده است که جذب غذا میکنه به معده برای اینکه هضم روش صورت بگیره و شیره معده ساخته بشه و بعدم بره به کبد و بقیه ماجرا تا نهایتاً تبدیل بشه به اعضا. یه قوه جاذبه دیگری هم در معده هست که این از عروق جوف معده، داخل معده، از رگهای داخل معده خون جذب میکنه برای خود معده. آخه خود معده هم غذا میخواد. یه قوه جاذبه، یه قوه جاذبه دیگری غیر از اون اولی در معده هست که از عروق جوف معده، داخل معده، رگهای داخل معده خون رو جذب کنه برای خود معده تا اینکه این خون درش عرض میکنم هضم صورت بگیره و تبدیل بشه به خود معده، یعنی جز خود معده بشه، بدل اون چیزی بشه که از معده به تحلیل میره. پس بنابراین در معده دو تا قوه جاذبه است. همچنین در معده دو تا قوه هاضمه است. یه قوه هاضمه که اون غذایی که از مری و حلق جذب شده به معده روی او هضم انجام بده تا شیره معده ساخته بشه، کیلوس ساخته بشه و بعدم بره به کبد و اون بقیه ماجرا. یه قوه هاضمه. یه قوه هاضمه اون هاضمه ای که اون خونی که اون قوه جاذبه دوم از عروق جوف معده، رگهای داخل معده جذب میکنه برای خود معده، یه هضم روی او انجام بده، روی اون خون، تا اینکه تبدیل بشه به معده، جزء معده بشه، بدل اون چیزی واقع بشه که از معده به تحلیل میره. پس بنابراین معده دو تا قوه جاذبه داره، دو تا قوه هاضمه داره. همچنین معده دو تا قوه دیگه، حالا ماسکه که روشن بود، دو تا قوه ماسکه هم داره دیگه، دو تا قوه جاذبه داره، دو تا قوه ماسکه داره. یه قوه ماسکه که اون غذایی که از مری و حلق جذب شده اون رو نگه بداره در معده تا هضم روش انجام بشه. یه ماسکه هم اون خونی رو که اون جاذبه دیگه از رگهای داخل معده جذب کرده اون رو نگه بداره تا اون هاضمه دوم روی اون هضم انجام بده که تبدیل بشه به خود معده. دو تا ماسکه داره، دو تا هاضمه داره، همچنین دو تا دافعه داره معده. یه قوه دافعه اونیست که شیره معده رو دفع کنه به کبد، بفرسته به کبد تا هضم دوم روش انجام بشه و بعد از انجام چهار تا هضم نهایتا تبدیل بشه به اعضا. یه قوه دافعه. یه دافعه دیگه هم معده داره و اون این که فضولات اون هضمی که روی اون خونی که از رگهای داخل معده برای خود معده جذب شده و بعد هضم میشه و جزء معده میشه، فضولات اون هضم رو دفع بکنه از معده. بنابراین معده دو تا قوه جاذبه داره، دو تا قوه ماسکه داره، دو تا قوه هاضمه داره، دو تا قوه دافعه داره. کبد هم همینجوری. مثلا ببینید کبد دو تا هاضمه داره، یه هاضمه کبد اون کیلوسی که اون عصاره و شیره معده که از حاصل هضم غذا در معده از میاد به کبد، روی او هضم انجام میده تا کیموس، خلط، اخلاط اربعه ساخته بشه از جمله خون. ای هاضمه کبده. یک هاضمه دیگری هم کبد داره، و اون هاضمه ایه که خون رو به خود کبد تبدیل بکنه، یعنی روی خون هضم انجام بده تا اون رو تبدیل بکنه به خود کبد، بدل اون چیزی که از خود کبد به تحلیل میره. این سخنی است که بعض از طبیعیین راجع به مضاعف بودن و دوچندان بودن قوای چهارگانه در بعضی از اعضا مانند معده و کبد دارند. بله؟ بله دیگه، بله دیگه، فرقی نداره دیگه، حالا هاضمه‌اش رو گفتیم. خب صدر المتعلین همینجا یه تحقیقی داره، یعنی این سخن بعض از طبیعیین رو حق نمیدونن. در عنوان فصل هم میفرمان یشبه ان یکون حقا، یعنی حق نمیدونن. خودشون حالا تحقیقی دارن در همینجا و حقی بیان میفرماین، و اون اینه، میفرماین حق اینه که سایر قوا یعنی غیر از معده و کبد، اینها فقط تنها قوای چهارگانه محصل غذا دارند، قوای چهارگانه محصل غذا، سایر اعضا غیر از معده و کبد، یعنی هر عضوی چهار تا قوه داره، جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه، که اینا تحصیل غذا میکنن برای اون عضو، غذای اون عضو رو تأمین میکنن. اما معده و کبد یه قوای چهارگانه محصل غذا دارن مثل بقیه اعضا، که اونها هم غذای معده و کبد رو تأمین میکنن، تحصیل میکنن، و یک قوای چهارگانه معده دارن. یا مشبهه که شبیه به همون چهار تا قوه قبلی هن اما محصل غذا نیستن. البته اولا و به ذات محصل غذا نیستن، ثانیا و بالعرض. چرا؟ اینا معدن، اینها زمینه رو فراهم میکنن، اینا کمک میکنن تا این که فرایند تغذیه به طور کامل در سایر اعضا طی بشه و انجام بشه. حق اینه، نه اونی که بعض از طبیعیین میگن این قوای اربع در معده و کبد مضاعفن، دوچندانن. نه مضاعف نیستن اصلا، کارشون اینها فرق میکنه، چهار تا کارشون تحصیل غذاست برای خود معده و کبد، چهار تاشون اون اصلا محصل غذا نیستن، معدن، شبیهن به اون چهارتایی که محصل غذا، اما اینا معدن. یعنی زمینه ای رو فراهم میکنن، یه بستری رو فراهم میکنن که در اون بستر سایر اعضا برای خودشون تحصیل غذا بکنن، غذای خودشون رو تأمین بکنن. لذا این چهارتا هم ثانیاً و بالعرض میشن محصل غذا، اما اولاً و به ذات محصل نیستن. اینا محصل غذا نیستن، اینا شبیه به اون قوای محصل غذا هستن، مشبه به اونها هستن و معدن، بستر سازن و بستر فراهم میکنن برای سایر اعضا که اونها غذای خودشون رو تحصیل بکنن و فرایند تغذیه رو به طور کامل انجام بدن. او وقت روی این حساب این مطلب دیگه اختصاص به معده و کبد نداره. در مری هم هست، در فم هم هست، دهان، در امعا و روده ها هم هست، در عروق و رگهایی که کیلوس رو از معده به کبد منتقل میکنن که بهشون میگن یه رگهای باریکی اسمشون هست ماساریغا، در اونا هم هست، در ماساریغا هم هست، در تهال هم هست که کیسه سودا باشه، سپرس، در انسیین، در بیزتین هم هست، در مراره، در کیسه صفرام هست. اینا همشون یه بستری رو فراهم میکنن تا اینکه سایر اعضا بتونن غذای خودشون رو تحصیل بکنن، فرایند تغذیه رو به طور کامل از اول تا آخر، یعنی از جذب تا دفع بتونن انجام بدن. مثلا حالا مری، این لوله مری که حلق رو به معده متصل میکنه، یا فم، دهان، اینا که روشنه، یا امعا که اون فضولات هضم دوم رو، یعنی هضم غذا در معده رو دفع میکنه، از طریق امعا دفع میشه. بله، هضم اول، بله، هضم اول، هضم در معده. در اینها عرض میکنم که، یا مثلا در اون ماساریغا رگهای باریکی که باز شیره معده رو میبرن به کبد منتقل میکنن، در اینا روشنه. یا مثلا در انسیین که دفع، عرض میکنم، هضم فضولات هضم دوم که بول باشه، که میاد از، عرض میکنم، کمک میکنه مثلا به دفع اونها، در اینا روشنه. اما در تهال و مراره، یعنی کیسه سودا و کیسه صفرا، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه دارن، مثلا ببینید نه اصلا صحبت هضم نیست دیگه، نه دیگه، خیلی، نه نه، منکر نمیشن، نه، میگن اونا چهار تا قوه دارن که برای خودشون تحصیل غذا میکنن مثل بقیه اعضا، اما چهار تا قوه هم هستن که اونا بستر فراهم میکنن برای بقیه اعضا. حالا اونو اجازه بدید تا حالا اون بحث غذاست، حالا اون بحث دومه، حالا اون مطلب دومه. عیب نداره، اما این آیا این آیا محصل غذاست برای مثلا معده یا کبد یا نه معده؟ میدونم او دافعه دفعش میکنه این رو برای هضم بعدی تا نهایتاً بره و برای اعضا تحصیل غذا بشه، حرفم اینه، ایشون همینو میخوان بفرماید. اب نداره، اما وزان اینها یکیه که ما بگیم مضاعف شده، وزانشون یکی نیست. ایشون یعنی نسبت به اطلاق تضاعف که این بعض از طبیعی نسبت به این چهار قوه دارن اشکال دارن، دقیقا تحقیقشون همینه. یه قوه شبیه به اون، منتها اون محصل قضاست، این نه، این شبیه به اونه و اولا و به ذات محصل نیست، معده. فرمایش صدر متعلین همینه. ببینید تهان که کیسه سودا باشه، چون آخه این سودا تلخه، بهش میگن مره سودا. خب مثلا ببینید این تهال یک مقداری از این سودا رو، از این خلط سودا که تلخم است، یه مقداری رو دفع میکنه و میاد به دهانه معده، میاد به دهانه معده، دفعش میکنه به دهانه معده تا این که شخص احساس گرسنگی بکنه. اون طرفای خراسان ما مثلا بعضی وقتا که شخص خیلی مثلا گرسنه نمیشد، مثلا میگفت تلخ کردم، یه احساس مثلا تلخی، ای برای اینه که گرسنگی رو متوجه بشه. یا مثلا مراره کیسه صفرا، صفرا گزنده است، یه مقدار از این صفرا رو دفع میکنه به روده ها که روده ها رو بگزه و انسان احساس دفع بکنه و برای غذای حاجت بره. اینا اینجوری خلاصه قوای معده دارن که بستر رو فراهم میکنن برای تحصیل غذای سایر اعضا و اینکه فرایند تغذیه از جذب تا دفع به طور کامل درشون انجام بشه، غیر از افزون بر اون چهار تا قوه‌ای که برای خودشون تحصیل غذا میکنه. این تحقیقیه که صدرالمتعلین نسبت به مطلب بعضی از طبیعیین در مورد اول دارن که اونها اطلاق تضاعف کردن و صدرالمتعلین این رو قبول ندارن، اطلاق تضاعف در مورد قوای چهارگانه در بعضی از اعضا. و اما مطلب دوم که حقیقت غذا باشه، ایشون کاری نمی کنن. نه بالعرض محصل غذاست، اولا و به ذات معده، بسترساز برای اینکه اعضا تحصیل غذا بکنن. ثانیاً و بالعرض میشه محصل غذا، یعنی وقتی که اعضا برای خودشون تحصیل غذا کردن، اما اولا و به ذات معده. چهار تا هم قوه است که اونا اولا و به ذات محصل غذا برای خود معده و کبد و این اعضایی که گفتیم. این فرمایش صدرالمتعلی. اما بعض از طبیعیین میگفتن نه، این قوای چهارگانه مضاعفه، اطلاق تضاعف، یعنی دو بار در اینا هست. و اما مطلب دوم که راجع به حقیقت غذا باشه، ببینیم بعض از طبیعیین چه گفتن، تمام مطلبشون معلوم بشه و بعدم تحقیقی که با صدرالمتعلین در اینجا دارن. اینا اینجوری گفتن که تعریف غذا، حقیقت غذا عبارت است از ما یقوم و بدل ما یتحلل، هر چه که جایگزین اون چیزی میشه که از عضو به تحلیل رفته، به تحلیل میره، این حقیقت غذاست. ما یقوم و بدل ما یتحلل و عن الجسم، هرچی که جانشین اون چیزی میشه که از جسم به تحلیل میره. این تعریف غذا و حقیقت غذا. بعد از بیان تعریف غذا و حقیقت غذا، غذا رو تقسیم میکنن به غذای بالقوه و غذای بالفعل. غذای بالقوه و غذای بالفعل. غذای بالقوه مثل گندم و نان، اینا غذای بالقوه. غذای بالفعل چیه؟ غذای بالفعل اونیست که نیاز به هیچ چیز جز التصاق به جسم و به عضو نداره. اون میشه غذای بالفعل که فقط مونده که بچسبه به عضو، همین دیگه، کار دیگه نمیخواد روش انجام بشه. این میشه غذای بالفعل که به هیچ چیز جز التصاق به عضو نیاز نداره. بله؟ دیگه فقط مونده که بچسبه به عضو. یه اطلاق دیگری هم باز ذکر میکنن برای غذای بالفعل که گاهی هم غذای بالفعل به اونی میگن که جزء عضو شده و شبیه به عضو شده. یعنی دیگه اون عملیات چسبیدن و چسباندن هم انجام شده، جزء عضو شده و شبیه شده به عضو، جزء جسم شده و شبیه شده به جسم. این هم یک اطلاق غذای بالفعل. بعد اینها ادامه دادن، همین بعض طبیعیین ادامه دادن که غذای بالقوه مثل همین گندم و نان، این جوهر جسمانی جزئی است. غذای بالقوه جوهر جسمانی جزئی است، یعنی باید جوهر باشه، باید جسم باشه و باید جزئی باشه. اما باید جوهر باشه چون میخواد مقوم جوهر بشه، جزء جوهر، جزء جسم بشه، جزء عضو بشه، و جوهر میتونه مقوم جوهر باشه. پس بنابراین غذای بالقوه باید جوهر باشه. اما باید جسمانی باشه چون مجرد که نمیتونه تبدیل بشه به جسم. وقتی غذا میخواد، غذای بالقوه میخواد تبدیل بشه به جسم، مجرد که نمیتونه منقلب بشه به جسم، تبدیل بشه به جسم، پس باید جسمانی باشه. و باید جزئی هم باشه چون کلی وجود خارجی نداره، پس باید جزئی هم باشه تا موجود باشه در خارج، تا جزء عضو و جسم بشه. آخرین مطلبی هم که این بعض از طبیعیین گفتن اینه، راجع به همین حقیقت غذا در همین بخش دوم که سخن اینا در دو مقوله نقل میشه و نقد میشه، آخرین سخنی هم که گفتن اینه، گفتن که مشهور اینه که غذای حیوانات، که انسان هم جز حیواناته، نوعی از حیوانه، غذای حیوانات باید جسم مرکب باشه، جسم بسیط نمیتونه باشه. چرا غذای حیوانات باید جسم مرکب باشه؟ چون خب حیوان خودش جسم مرکبه، جسم مرکب تامه دیگه، جسم یا جسم اسیری فلکیست یا عنصری زمینی، جسم عنصری یا بسیطه که مثل عناصر یا مرکبه، مرکبم یا غیر تامه یا تامه، مرکب تامه معدن و نبات و حیوانه. حیوان خودش جسم مرکبه، غذاش هم باید جسم مرکب باشه تا تناسب داشته باشه با او، چون میخواد تبدیل بشه به جسم حیوان. یه وقت کسی خیال نکنه که خب پس چطور نبات غذاش جسم بسیطه، که آب باشه. بعضی اینجوری توهم کردن، خیال کردن که نبات غذاش جسم بسیطه که آب باشه. نه، نبات هم غذاش جسم مرکبه. چرا؟ چون آب با خاک مخلوطه. آبی که با خاک مخلوط میشه غذای نبات قرار میگیره، غذای نبات واقع میشه. این هم سخن بعض از طبیعیین راجع به حقیقت غذا. خب یه تحقیق هم اینجا دارن صدرالمتعالی راجع به همین حقیقت غذا و راجع به این که غذای حیوانات جسم مرکبه. خلاصه تحقیق صدرالمتعالین رو حالا تا جایی که عبارت امروز خونده میشه الان عرض میکنیم و بعدم این ادامه داره تا پایان فصل که ادامهش میمونه برای فردا انشاءالله. حالا خلاصه تحقیقی که در اینجا دارن صدرالمتعالین اینه. صدرالمتعالین میفرماین که اجسام حیوانات یا مثلا نباتات، جسم نبات و حیوان که گفته شد غذاشون جسم مرکب باید باشه، اجسام نباتی و حیوانی، نباتات و حیوانات، اینا موجودن. هر موجودی واحده، بسیطه، به خاطر اینکه وحدت و وجود مساوقه با هم. جسم نبات و حیوان موجوده، هر موجودی واحده، بنابراین جسم نبات و حیوان میشه چی؟ میشه واحد و بسیط. فاعل واحد، فعلش هم واحده. الواحد لا یستر منه الا الواحد. فاعل واحد، فعلش واحده. بنابراین اون صورت قضائیه‌ای که خلاصه تحقیق صدرالمتعالین در اینجا اینه که حالا بعد شرح و بسط داده میشه، نفس نبات و نفس حیوان صورت غذاییه رو در ماده بدن نبات و حیوان به تدریج افاضه میکنه. یعنی با این مقدمه که گفتیم که جسم نبات و حیوان موجوده و هر موجودی واحده و فاعل واحد، فعلش واحده، که فعل در اینجا فعل تغذیه است، که تحصیل غذا، تحصیل غذا، او غذا نمیتونه مرکب باشه. ببینید صدرالمتعالین میفرماین که این اجسام غذایی، این اجسام غذایی که نبات و حیوان تغذیه میکنن، میخورن، اینها زمینه رو فراهم میکنن، یعنی معدن، این بستر رو فراهم میکنن تا اینکه نفس نبات و حیوان، نفس صورت غذا رو، صورت غذا رو که صورت غذا یعنی غذای بالفعل، نه غذای بالقوه، صورت غذای بالفعل رو، که غذای بالفعل اونیست که تبدیل به عضو میشه، یعنی صورت عضو رو. علل اتصال، به نحو اتصال، افاضه میکنن به ماده بدن نبات و حیوان، که این صورت غذایی صورت عضو واحده، این فعل واحده، و ایشون اینجوری نیست که این مجاورت اجسام غذایی رو با جسم نبات و حیوان این رو دخیل در امر تغذیه و نمو بدونن، نه، اینا معدن. اینجوری نیست که الان مثلا این غذایی که ما میخوریم، مثلا این نان و آبی که ما داریم الان میخوریم، این با این امر تغذیه ما تمام میشه، نه، با این امر تغذیه تمام نمیشه. این یک بستری رو، یه زمینه ای رو فراهم میکنه و اعداد میکنه برای نفس، که نفس صورت عضو رو، صورت غذا رو، غذای بالفعل که همون صورت عضو باشه، به این ماده بدن علل اتصال، به نحو اتصال که هیچ قطع نمیشه در بین این افاضه نفس، این رو هی به ماده بدن افاضه بکنه. این تحقیقیه که صدر المتعلین در اینجا دارن، که حالا عرض کردم شرابستش میاد. عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید تا وقت تمام نشده. چی؟ بله، حالا عرض میکنم، قبلا هم ایشان فرمودن قاعده الواحد در واحد به ماه و واحد جاری میشه. الفصل الثالث، اینجا ما نوشتیم راجع المباحث المشرقیه جلد 2 صفحه 256 و 257، این آدرس یاد داشت کردیم. فی ان هذه القوا فی بعض الاعضا مضاعفتون، یعنی این قوای چارگانه جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه در بعضی از اعضا مثل معده و کبد اینها دوچندانه. و فی حقیقت الغذا، فصل سوم در اینه، یکی در این مطلبه، یکی هم در حقیقت غذا. خب، و مراتب هضم، که کاش این نبود. این حالا یه مطلب ایشون راجع به مراتب هضم در پایان یه سطر مثلا دارن که خارج از این سخن بعضی از طبیعیینه، که مرحوم حاجی هم اشکال میکنه که اینجور پس نباید تیتر میزدید، چون بحث مراتب از در فصل بعد خودش میاد به طور مستوفا و مستقل. خب، در این دوتا مطلب، حالا اینو فعلا فاکتور بگیرید، مراتب از رو در حقیقت قضا و مراتب از، در اون دوتا فصل سوم در اینه، یشبه ان یکون ما قاله بعض الطبیعیین حقا، اون چه که بعض از حکمای طبیعی در این دو مسئله، در این دو باب گفتن، شبیه به این است که حق باشه. حق نیست، قریب به حق، نزدیک به حق، که خود صدر المتعلین تحقیق دارن و حق رو بیان میکنن در این دو مطلب. خب، ای و هو میخوره به همون مای ما قالهو. حالا اونی که بعضی از طبیعیین در این دو مسئله گفتن چیه؟ و هو انه، اون ما قالهو اینه، که حالا میخوان سخن طبیعیین رو در این دو مورد نقل کنن و در پایان هر موردی هم تحقیق رو و حق رو ذکر بکنن. و هو انه هذه القوى الاربعه توجد فی المعده مضاعفتون، اونی که بعض طبیعیین گفتن اینه که این قوای چهارگانه در معده دوچندانه، دو برابره. چرا؟ بیانش اینه: فإن التي تجذب غذاء البدن من الخارج الى تجويف المعده غير التي تجذب من جوف المعده الى نفسها ما يسله منه لها. به خاطری که اون قوه جاذبه‌ای که غذای تمام بدن رو از خارج، از بیرون جذب میکنه، از راه دهان و مری جذب میکنه به داخل معده تا هضم اول صورت بگیره و بعدم بره برای اون سه تا هضم دیگه تا نهایتا تبدیل بشه به اعضا، غیر از اون جاذبه ایست که جذب میکند از عروق و رگهای جوف معده داخل معده الى نفسها به خود معده، خون رو جذب میکنه از داخل معده به خود معده. چی رو جذب میکنه؟ مایس له و منه لها، اون چیزی که عرض میکنم صالح از غذا هست برای معده که همون خون باشه، که از اون رگه های داخل معده خون رو به عنوان غذای خود معده برای معده جذب میکنه. و کزلتی تمسکهو هناکه، ماسکش هم همینجور، و همچنین ماسکهی که عرض میکنم هناکه در اونجا هست، که یعنی ماسکهی که اون غذایی که از خارج آمده اون رو نگه میداره تا معده هضم خودش رو انجام بده، اون ماسکه، حالا میگیم با کدوم ماسکه، ولتی تغییرهو کزلتی تمسکو اونا، که همچنین ماسکهی که در اونجا هست در اون غذایی که از خارج برای بدن جذب میشه به معده، ولتی تغییرهو الى ما یصلح ان یکون دما و هو الکیلوس، یعنی هاضمه. به نظرم، حالا عرض میکنم، خیال میکنم که هیه نباد باشه، این علتی هم عطف بر اون کزلتی و کزلتی تمسکه اونا که ماسکهی که در اونجا هست، ولتی تغییرهو، هاضمهی که در اونجا هست که هضم میکند غذا را به چی؟ به کیلوس، به شیره معده، که بعدن در کبد تبدیل میشه به خون. الا ما یصلح ان یکون دما، اون شیره معده که صلاحیت داره در کبد تبدیل بشه به خون با هضم کبدی، که و هو الکیلوس، که اون مایسله و ان یکون دما همون کیلوس شیره معده، ولتی تدفعه الى الکبد، باز دافعی که در اونجا هست که اون کیلوس رو دفعش بکنه به کبد تا هضم دوم. خب ببینید، همچنین ماسکه و هاضمه و دافعی که در اونجا هست، یعنی در مورد اون غذایی که از خارج از بدن به داخل معده جذب میشه، اینها غیر التي تمسك في جوهر المعده ما ينجذب اليها من الكبد من الدم الصالح للغذاء بالفعل ولتی تغییره الى ایسیر غذاءن ولتی تدفع الفضول منها، یعنی با ماسکه و هاضمه و دافعی که درگیر تغذیه خود معده هستن، اونا با اینا فرق میکنن، غیر از اون ماسکه است که نگه میدارد در جوهر معده ما ینجذب الیها من الکبد، اون خونی رو که جذب شده به خود معده از کبد، از راه اون رگه های داخل معده، که اون رو نگه میداره تا هضم روش صورت بگیره، ماینجز با الیها من الکبد، که چی باشه؟ من الدم صالح للغذاء بالفعل، که اون خونی که میتونه بالفعل غذا بشه و تبدیل بشه به خود جوهر معده، غیر از این ماسک است. ولتی تغییر و الى ایسیر غذا، اون مغیره و هاضمه غیر از این هاضمه است که این خون رو تبدیل میکنه به خود معده و غذای معده قرار میده، غذای خود معده. ولتی تدفع الفضول منها، و اون دافعه ای که کیلوس رو به کبد دفع میکرد غیر از این دافعه ای است که فضولات هضم، عرض میکنم این هاضمه ای که غذای خود معده رو داره تامین میکنه دفع میکنه، منها از معده. خلاصه مضاعفن این چهار تا قوه در معده. و کزل کلامو فل کبد، در مورد کبدم سخن همینه. حالا فقط هاضمش رو اینجا بیان میکنم که دو تا هاضمه داره. لان تغیر الی دم غیر تغیر الی جوهر الکبد، اون هاضمه ای که عرض میکنم کیلوس رو که آمده از معده به کبد، که حاصل هضم معده بوده آمده به کبد، تبدیل میکنه به خون، اون هاضمه ای که این کار رو میکنه غیر از اون هاضمه ایست که خون رو تبدیل میکنه به خود جوهر کبد. دو تا هاضمه، چنان که در مورد معده دو تا بودن. کما ان تغیر الی العصاره غیر تغیر الی جوهر المعده، چنان که اون هاضمه ای که غذا رو تبدیل میکرد به شیره معده و کیلوس، غیر از اون هاضمه ای بود که خون رو تبدیل میکرد به خود معده. اینجا هم همینطور. خب این سخنی که بعضی از طبیعیین راجع به مضاعف بودن این قوای چهارگانه در معده و کبد دارن. حالا صدر المتعالین همینجا یه تحقیقی دارن. و تحقیق ان هذه القوى الموجوده في جميع الاعضاء على اختلاف جواهرها هي التي تفعل افعال الغازيه بالذات و هی المحصلت و للغذاء تحصیلا اولیا. حق اینه که این قوای چارگانهی که موجود در همه اعضا هستن، من جمله در خود معده و کبد، اینها با اختلاف جواهر اعضا، اجسام اعضا که اختلاف نوعی دارن دیگه، اعضا با هم، اجسام اعضا، اینها قوایی هستن که فعل، عرض میکنم، تغذیه رو، تحصیل غذا رو اولا و به ذات انجام میدن، یعنی دنبال تحصیل غذا برای عضون. و هی المحصلت للغذا تحصیلا اولیا، اینا محصل غذا هستن اولا و به ذات، کارشون این، دنبال این، در همه اعضا این چارتا هست، در خود معده و کبد هم هست. او چارتای دیگه ای که در معده و کبد هست که شبیه به امیناست، اونا دیگه معدن، اونا دیگه اولا و به ذات محصل غذا نیستن. حق اینه اینجوری بگیم، این حقه، نه ای که همونا مضاعفن، نه، شبیه به اونا چهار تا در معده و کبد که اینا معدن و بستر رو فراهم میکنن برای این که کار تحصیل غذا رو بقیه اعضای بدن، عرض میکنم، فرایندش رو طی بکنن و انجام بدن به طور کامل. و اما المعده و الکبد فیوجد فیهما تلک الاربعه مع اربع اخر مشبهت به تلکه، در مباحث داره شبیهت. اما معده و کبد اینا در درشون موجوده همون چهار تا که محصل غذا، خب در اینا هم هست، با چهار تا قوه دیگر که شبیه به این چهار تا قوه محصل غذا هستن. خب اونا چه کارشون چیه؟ وهی التي تفعل فعلها للاعداد لا لتحصيل الغذاء اولا و بالذات. اونا دیگه معدن، کارشون اعداد بستر سازی است که بستر تغذیه رو برای سایر اعضا فراهم میکنن، نه اینکه کارشون تحصیل غذا باشه اولا و بالذات. بله ثانیا و بالعرض محصل غذا هستن، یعنی وقتی که بستر فراهم شد برای اعضا و اونا تحصیل غذا کردن، خب ثانیا و بالعرض اینان که تحصیل غذا کردن. دیگه این سخن رو فخرم نقل کرده دیگه. نه نه این تحقیق نه ها. حالا عرض میکنم که شاید بله بله این اتفاقا مباحث شبیهتن داره، حالا شاید او تحقیقی باشه که او کرده، ایشون هم قبول دارن صدر المتعلی. خب ولای حالا که اینجوری شد دیگه این اختصاص به معده و کبد فقط نداره، در یک سری اعضای دیگه هم هست. صحبت بستر سازی که شد، ولا یبعد ان یوجد مثل هذه الاربع المعده فی غیر المعده والکبد ایزن، دیگه احتمال داره که مثل همین چهار تا قوه معد در غیر معده و کبد هم موجود باشن، کلفم والمری والامعا والعروق. این عروق همون ماساریقا هستن که مرحوم حاجی در شعر منظومه دارن، ای عروق دقیقتن تندف و صافی من الکیلوس منها الکبد، که اون صافی کیلوس و شیره معده رو اینها عرض میکنم از معده به کبد منتقل میکنن اینها. و تهال که مرحوم حاجی در حاشیه دارن که میفرماین و دف سب و شیء من التهال من السودا علی فم المعده ل یتنبه بالجو، که از خارج عرض کردم اینها خلاصه کمک میکنن. ول انسین که عرض میکنم اینها هم کمک کار هستن. ول مراره من الاعضاء الخادمه، بله خب درسته. حالا مثلا بور از کلیه ها مثلا میاد به مثانه و از طریق مجرا دفع میشه، حالا انسین شاید بله اینا مثلا در مثلا منی و اینها مثلا دخل داشته باشن، حالا این رو من دقت نکردم، چیزی هم مرحوم حاجی ندارم در اینجا. بله ول تهال ول انسین ول مراره من الاعضاء الخادمه و مراره که کیسه صفرا باشه که عرض کردم مرحوم حاجی هم دارن که و بله و سب و شیء من الصفرا من المراره علی المعا لیتنبه به دفع البراز که غایت باشه للزع مرت صفرا، به خاطر گزندگی که مره صفرا داره. بله من الاعضاء الخادمه، این اعضایی که اینا خدمت میکنن به بقیه اعضا، به بقیه اعضا خدمت میکنن. خب و علم ان حقیقت الغذا ما یقوم و بدل ما یتحلل عن الجسم، حقیقت غذا، حالا این مورد دومی که سخن اون بعض طبیعیین رو نقل میکنن درش، که حقیقت غذا اونیست که عرض میکنم بدل اون چیزی که از جسم به تحلیل رفته میشینه، چجوری؟ بل استحالت الى نوعهی، به واسطه تبدیل به نوع اون چیزی که به نوع اون جسم، چون اون غذا تبدیل میشه به نوع اون جسم و اینجوری بدل مایتحلل قرار میگیره. ول غذا او اما ان یکون بالقوه کلهنتت ول خبز، غذای مرتبه بالقوه است مثل گندم و نان. و اما ان یکون بالفعل و هو الذی لم یحتج الی شیء غیر الالتصاق، غذای بالفعل اون است که احتیاج به هیچ چیزی غیر از چسبوندن به عضو، چسبیدن به عضو نداره. وقد یقال له غذا اون عندما صار جزء المقتضی شبیها به بالفعل، گاهی هم عرض میکنم به همین چیزی که احتیاج نداره جز به چسبوندن بهش قضا میگن، که یعنی قضای بالفعل. اطلاق دیگه اینه وقتی که جزء عضو بشه و شبیه به عضو بشه بالفعل. خب ول قضاء بالمعنى الاول یعنی قضای بالقوه، قضای بالقوه هو جوهرون جسمانی یون جزئی یون لا محالته، مثل گندم باید جوهر باشه، جسمانی باشه و جزئی باشه. اما الجوهریتو، اما باید جوهر باشه، فلان غیر الجوهر لا یمکن ان یسیر جوهرن و جزء جوهرن، چون غیر جوهر که نمیتونه جوهر بشه یا جزء جوهر بشه، خود جوهر یا جزء جوهر بشه، چون تقوم جوهر به عرض که محاله. و اما الجسمانیتو فلان المجردات لا تنقلب اجسام، مجرد که تبدیل به جسم نمیشه. و اما الجزئیت فلان الکلیه من الجسم لا وجود له فی الخارج، چون کلی که وجود نداره در خارج. فثبت ان غذاء کل بدن شخصی جسم شخصی، پس معلوم شد که غذای هر بدن جزئی باید یه جسم جزئی باشه. ول مشهور ان غذاء الحیوانات لا یکون اجساما بسیطه، همین بعض طبیعیین دارن میگن ها. مشهور اینه که غذای حیوان نمیتونه جسم بسیط باشه که عناصرن. فلا تقتضی الا بالمرکبات، حیوانات تغذیه نمیکنن مگر با اجسام مرکبه. چرا؟ لبعد المناسبت فی البسیط، چون که مناسبتشون با جسم بسیط چون خودشون مرکبن بعیده. و قربها فی المرکب، اما با جسم مرکب تناسبشون نزدیک چون خودشون مرکبن. ولا ینتقض هازا به نبات کما توهمه، این که این نظر مشهور نقض نمیشه با نبات، چنان که بعضیا خیال کردن که نبات غذاش جسم بسیطه که آب باشه، چون همونطور که مرحوم حاجی فرمودن نه، آب وقتی قاطی با خاک میشه میشه غذای نبات. خب هازا ما ذکروه، این اون چیزی است که این بعض طبیعیین ذکر کردن، یعنی کلش دیگه، هم در مورد اون مطلب اول هم دوم. حالا راجع به این مطلب دومشون صدرالمتعالین میفرمایند و تحقیق یحتاج الی نمط آخر من الکلام لا یناسب طور ما الفه اسماء الانام، تحقیق احتیاج داره به یه روش دیگری از بحث در اینجا، که اون روش مناسب با اون گونه‌ای که گوش‌های مردم باش انس داره نیست. یعنی خلاصه یه فراز دیگری از بحث رو باید ما خلاصه در اینجا در پیش بگیریم، یه خلاصه باید اوج بگیریم، یه مطلب خلاصه والا و بالایی رو در این زمینه در مورد این که قضای بالفعل چیه و تغذیه آیا به همینه که ما میشینیم سر سفره و یه غذای میخوریم دیگه همین کار تغذیه با همین تمام میشه، که حالا البته تا پایان این سفر رو من از خارج عرض کردم، ولی انشاءالله دیگه چون ادامش مون فردا کاملش. و صلی الله علی محمد.